بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب، زمینه‌ای در علوم هرمنوتیک عرفانی، کندوکاوی از ذات زبان بشری.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 5. به نام خدای کلمه، خدای کلمه و کلمه خدا. گفته شده است که خداوند نیز در ازل یک کلمه بود و آن کلمه کل وجود بود و جز آن کلمه هیچ چیز دیگر نبود. این سخن در انجیل و نیز در احادیث قدسی اسلامی نقل می شود. به هر حال گوینده این سخن هر که بوده است سخنی بس عظیم و حیرت آور بر زبان رانده است. سخن فوق عقل و علم و اندیشه و احساس و هر تصوری. گویی آن کلمه ازلی که همان خدا بود، همان کلمه خدا بوده است، کلمات الله و یا یهوه، و شاید هم به قول عرفای اسلامی هو و یا به قول متون بدایی بوده است. فرقی نمی کند که آن یک کلمه دقیقاً دارای چه لفظ و حروفی بوده است، هرچند که باز هم بسیار فرق می کند. به هر حال آن یک کلمه همان خدایی بوده که بعدها جهان و جهانیان را آفریده است و در واقع سایر کلمات را آفریده است، سایر اسامی را، و سپس از آن اسامی صفت و افعال پدید آمده و لذا کلمات دیگری پدید آمدند. به هر حال چون این حرفهایی زدن در عین حیرت آور بودن بسیار ساده است، ولی آیا آن که برای نخستین بار این حرف را زده واقعا فهمیده است؟ این سخن مذکور ظاهراً به خداوند نسبت داده شده است، پس اگر این سخن او باشد حتما فهمیده است که چه گفته است. به هر حال مغز و شعور منطقی بشر مطلقاً محلی از اعراب برای فهم چنین واقعی ندارد و مطلقاً به حریم این واقع راه نمی برد که چگونه کل جهان هستی در ازل فقط یک کلمه بوده است و آن کلمه خدا بوده است. یعنی خدا یک کلمه بوده، کلمه خدا مثلا. اگر چنین بوده پس آن کلمه تنها کلمه‌ای بوده که اسم و مسمایش یکی بوده و خود واژه‌هایش همان موجودیتش بوده است. مثل این که بنویسیم آب و در همان حال کلمه آب مبدل به آب جاری شود و دریا گردد. یعنی خود کلمه دارای وجود بوده است و چه بسا آن کلمه همان وجود بوده است، کلمه وجود، و سپس این کلمه دارای وجود جهانی شده و جهانیان را آشکار کرده است. یعنی نخستین چیزی که در ازل وجود داشته همان وجود بوده است در واژه وجود. گویی کلمه وجود به خودی خود شکافته شده و جهان را آشکار نموده است. چون این واقعی در تصور بشری عین جادوست و بلکه منشأ هر جادویی می باشد. عقل در این واقعه کمترین جایی ندارد و نه ای. بلکه فقط تصور و تخیل محض مال خولیایی می تواند چون این واقعی را دریابد و در ذهن بازآفرینی کند، بدون اینکه بتواند آن را به واسطه ی واژه‌هایی بیان کند که کمترین معنای منطقی یا عقلی و علمی داشته باشد، بلکه فقط حداکثر در بیانی کاملا شاعرانه و کودکانه و فانتزی و رویایی. چون این وقایعی را انسان گاه در خوابهایش می‌بیند و به همین دلیل تعبیر خواب هرگز معنایی منطقی و علمی و عقلی نیافته است و فقط استعاره‌ای و مثالی و اشاره‌ای است و تماماً رمزوار. منشأ بشری کلمات. از تفاسیر روانشناسانه و زبانشناسانه رسمی هم که بگذاریم و عصب‌شناسی و هنجارشناسی و مغزشناسی فیزیولوژیک را هم که به کناری نهیم، چرا که هیچ معنایی را به راستی آشکار نکرده و فقط مشاقلی بی محتوا پدید آورده اند، تقریبا معلوم نمی شود که بشر نخستین بار چگونه سخن گفت و نخستین معنای کلمه چگونه پدید آمد و چگونه نامی بر چیزی نهاده شد. آموزه‌های زبان به زبان و تقلیدی را حتی درباره حیوانات هم می‌توان اجرا نمود. تفاوت درباره آدمیزاده فقط تفاوت کمی است و نه کیفی. در متون مذهبی آمده و تجربه علم زبانشناسی هم اعتراف دارد که بشر در دورانی بر روی کل زمین به یک زبان واحد سخن می‌گفته است. بسیاری از واژه‌های مشترک با اندک تفاوت در تلفظ هنوز هم در میان اقوام بشری یافت می‌شود که عموماً مربوط به نخستین تجربه کودک است، مثل واژه مادر، پدر، آب و امثالهم. واژه خدا هم کمابیش در جرگه نخستین واژه‌های مشترک بین اقوام گوناگون است، مثل یهوه، یاهو، او، اهور، آسور، خدا، گودو، گود، داد و امثالهم، که هنوز هم حضور دارد که مربوط به نخستین احساس بشر درباره جهان متافیزیک می باشد. آیا به راستی بین آبی که می نوشیم و کلمه آب چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا اثر نوشیدن این مایع حیاتی برای کسی که آن را آب می نامد و کسی که آن را واتر می خواند متفاوت نیست؟ آیا واژه آب است که انسان را تشنه می کند و به جستجوی آب می اندازد و یا بالعکس؟ یعنی شاید تشنگی است که خالق واژه آب در ذهن می شود. دانایی تماماً واژه است و شیوه ردیف کردن آنها در ذهن و سپس بر زبان. این دانایی اول آموخته می شود، به واسطه تقلید و تلقین و تکرار و سپس به یاد آورده می شود و به کار گرفته می شود. این دانایی که اساساً همان اطلاعات و اخبار براستی و زبان به زبان است، هرچه که بیشتر می شود فقط بر نیازهای انسان می افزاید. انسان هرچه که واژه‌های بیشتری بداند محتاج‌تر می‌شود و بیشتر به رنج و تلاش می‌افتد و محتاج واژه‌های بیشتری می‌گردد تا به هذیان می‌افتد. این همه کلمات از کجا آمده‌اند؟ علم لغت به ما نشان می‌دهد که جملگی از یکدیگر مشتق شده‌اند و نهایتاً به یک کلمه واحد برمی‌گردند. قرآن می‌گوید که کلمات خدا بی‌شمارند و عالی ترین آنها کلمه الله است. اوپانیشادها می گوید که عالی ترین کلمات همانا کلمه اوم می باشد. آیا این عالی بودن مربوط به حروف و تلفظ آنهاست و یا به معنا و محتوا و احساس و باور گوینده مربوط می شود و یا هر دو؟ علمای قدیم معتقد بودند که عالی‌ترین و جاودانه‌ترین و مؤثرترین علوم همانا علم کلمات و سپس برتر از آن علم حروف است. علوم منقرض شده‌ای مثل جعفر که از مبانی جادوگری هم محسوب می‌شده برخواسته از همین علم بوده است. برخی از علمای قدیم چنین اعتقادی را نهایتاً درباره اعداد داشته و هر عددی را دارای سری می دانستند و کسی چون فیثاغورس معتقد بوده به کل موجودات عالم هستی تجلی اعدادند. برخی همین اعتقاد را درباره حروف داشتند. این علوم در دوران کهن اساساً در مشرق زمین و خاصه در ایران و هند باستان گزارش شده است و یونانیان هم درباره این علم همین منبع را تأکید کردند و بسیاری از دانشمندان یونانی مثل تالس و فیثاغورس و هراکلیت و اپیکور و افلاطون برای دستیابی به این نوع علوم خفیه به مشرق زمین سفر کردند. ولی معلوم نیست که چیزی هم کسب کرده باشند، ولی با این حال به وجود چنین علم و علمایی در شرق اعتراف کردند و آنچه که نصیب این دانشمندان یونانی شده همان علم حساب و هندسه و نجوم و طب بوده است و شاید این علوم حاصل طبیعی آن علوم خفیه باشند و اگر چنین باشند ارتباطش به کلی نامعلوم مانده است. به هر حال این امر امروز واضح شده است که منشأ ریاضیات سرزمین هندوستان بوده است، یعنی مهد ظهور علوم خفیه و اسرار متافیزیکی حروف و کلمات و اعداد. و بلکه مهد حکمت نیز همانجا بوده است و مهد ظهور دیالوگ و استدلال و چون و چرا نمودن و در واقع مهد ظهور اندیشیدن و تعقل کردن و به امور غیبی و اسرار نهان پرداختن. و نیز روایت است که هندوستان همان محل حبوط آدم و حوا بوده است، یعنی محل ظهور نخستین گویش و زبان و پیدایش کلمه و استدلال و معنا. تصویق حروف و اعداد که یک بازی قراردادی می نماید، نخستین تلاش بشر در جهت پیدایش منطق بوده است که حروف ابجد یکی از این مثالها در جهان اسلام است. ولی در این حال همچنان مطلقا معلوم نمی شود که منطق انسان هزارهای اخیر چگونه از باطن چنان تطبیقی رخ داده است. چون این استنباط می شود که ابداع کننده خط و حروف و کلمه و کتابت فنیقی ها بودند که خط میخی را پدید آوردند که امروزه خط چینی هنوز از همان ماهیت است و کاربرد دارد و پیچیده ترین الفبای جهان است که گویی حدود 600 حرف دارد. ولی آیا گویش و نوشتن کما بیش پا به پای یک دیگر پدید آمدند و یا هزاران سال قبل از پیدایش خط بشر گویشی واضح و کلمه‌ای داشته و برای هر شیء و عملی واژه‌ای واحد به کار می‌برده است؟ به هر حال با نگاهی به سیر تطور و تکامل زبان یک کودک از بدو تولد تا بلوغ می‌توان این مسئله را کما بیش پاسخ داد. ولی کودک امروز همه واژه‌ها را مستقیماً از زبان اطرافیانش می‌یابد و نه از خودش. سیر تکامل زبان در تاریخ مسلماً ماهیتی به کلی دیگر داشته است، زیرا از خود فرد و بلا واسطه دریافت شده است. بی تردید حیات اجتماعی و تشکیل خانواده نقش بسیار مهمی در تکامل زبان داشته است. یعنی زبان از یک لحاظ پدیده‌ای کاملا ارتباطی است، زیرا هیچ کس با خودش حرف نمی زند الا با دیگرانی در خودش. آیا به راستی انسان با خودش نیازی به مکالمه داشته است؟ مثلا آیا حضرت آدم قبل از خلقت حوا هیچ کلمه‌ای بلد بوده و بر زبان می آورده است؟ در قرآن آمده که خداوند در همان بد به خلقت همه اسما و علوم و کلماتش را در ذات آدم سرشته است. ولی آدم بدون تردید بایستی فقط در رابطه با حوا قادر شده باشد تا این کلمات را از خودش استخراج کند و در واقع به یاد آورد. حکیمان قدیم معتقد بودند که علم واقعی همانا یادآوری است. در قرآن هم این واقعه موسوم به ذکر است. یعنی علوم آموزشی علم حقیقی نیستند و ارزشی ماندگار ندارند. و این همان تفاوت علم لدنی یا من عندی است از علوم کتابی و مدرسه‌ای و محاوره‌ای، علم خودی و بی خودی. این امر شامل حال زبان هم می شود. یعنی زبان حضرت آدم زبانی خودی بوده است، ولی زبان فرزندانش بی خودی و آریه است. این اعتقاد نیز ممکن است که همین زبان بی خودی که انسان از اطرافیان می آموزد به مثابه تحریکی از بیرون است که زبان خودی و ذاتی را به یاد می آورد و بدون آن انسان امکان یادگیری زبان را ندارد، همچنین هر نوع آموزش دیگری. نخستین واژه بشری. در قرآن کریم می خوانیم که حضرت آدم به محض تکمیل خلقتش به امر خدا برخاست و خداوند از وی سؤال کرد که آیا من پروردگارت هستم؟ آدم بلافاصله پاسخ داد بلی. پس بلی بایستی نخستین کلمه‌ای باشد که آدم بر زبان رانده است که معلول سؤال پروردگار از آدم بوده است. ولی خداوند بلافاصله در جواب به پاسخی که آدم داد می‌فرماید که آدم این پاسخ را از روی جهل و ظلم داد. یعنی آدم در واقع نه سؤال خداوند را درست فهمیده و نه جواب خودش را، بلکه به ناگاه پاسخی سهوی داده است که خداوند آن را دال بر جهالت و ظلم آدم می کند. یعنی نه تنها آدم نافهمیده پاسخ داده است و چه بسا پاسخ غلط داده است، بلکه با این پاسخش ظلم هم نموده است. و چون نمی توانسته به خداوند ظلم کرده باشد، پس به خودش ظلم کرده است. زیرا خداوند در قرآن می فرماید که هیچ کس ظلمی نمی کند الا به خودش. ولی به هر حال پاسخ به سؤال خداوند فقط می توانسته سه نوع پاسخ در سه تا کلمه باشد: بلی، نه، نمی دانم. پاسخ بلی را که خداوند رد کرد، پس درست نبوده است. پس آیا پاسخ درست و عالمانه و عادلانه چه می توانسته باشد؟ نه و یا نمی دانم؟ عقلا پاسخ نه هم غلط می بوده است و چه بسا جهل و ظلمی از این تر. پس به نظر می رسد که احتمالا جواب درست بایستی نمی دانم بوده باشد، چرا که آدم به راستی از عدم پدید آمده بود و چه می دانست که چه کسی او را خلق کرده است. پس جواب نمی دانم هم عاقلانه است و هم عادلانه. و از طرفی دیگر باز در قرآن آمده است که خداوند نفس آدم را در حال خلقتش بر جریان خلق شدن آدم بر آدم شاهد قرار داده است. یعنی آدم شاهد خلق شدن خود بوده است، پس می دیده است که چه کسی او را خلق کرده است. و بدین ترتیب پاسخ بلی باید درست می بوده و شاید هم خطاب ظلومن جهولا ربطی مستقیم به جواب بلی آدم نداشته باشد و کلن مربوط به ماهیت آدم باشد، که در این صورت بالاخره مشمول پاسخ آدم هم می شود. به هر حال از این مبحث عرفانی و تفسیری که بگذریم به خود واژه بلی می رسیم که نخستین کلمه است که بر زبان آدم آمده است، که در هر حال دارای جهل و ظلم بوده است. پس نخستین کلمه بشر که طبعاً مادر همه کلمات اوست، دارای جهل و نادانی و ظلمت بوده است، یعنی دارای معنایی تاریک و مبهم و جاهلانه بوده است. و اما سؤال دیگر این است که آدم در پاسخ به خداوند به چه زبانی سخن گفته است؟ به عربی یا عبری یا یونانی و یا هندی؟ و یا فقط معنایی را ادا نموده است؟ به هر حال خداوند درباره همه آیاتش مؤمنان را دعوت و امر به تفکر می کند و این سوالات خود نوعی تفکر درباره این آیه مذکور است. این تفکرات ممکن است هرگز به پاسخی منطقی و عقلی و یا علمی نرسند، ولی خداوند این تفکرات را مقدمه هدایت دانسته و امری واجب قرار داده است و اصلا این آیات را فقط به همین دلیل بر پیامبرانش نازل کرده است تا تفکر کنند، وگرنه به دریایی از این آیات هرگز تا به امروز پاسخی عقلانی داده نشده است. هرچند که هنوز به راستی تعریفی یگانه و یقینی درباره معضلی به نام عقل پدید نیامده است. آنچه که در نزد فرد یا قومی عقل محسوب می شود، در نزد فرد یا قوم دیگری عین جهل است. و نیز همین اختلاف و تضاد بین عقلا و فلاسفه نیز همواره وجود داشته است. و نیز بین علمای دینی. وقتی که خداوند جواب کاملا معقول حضرت آدم را از جهل و ظلم او می داند، طبق باورهای موجود در قرآن تکلیف بشر روشن است، که هرگز تکلیف و تعریفی از هیچ امری نمیتواند داشت، همانطور که نداشته است. و گویی قلمرو زبان تنها قلمرو درک بشر درباره جهلش میباشد و نه بیشتر. بدین ترتیب به نظر میرسد که معقول ترین مکاتب فلسفی و فکری و اعتقادی همان لاادری، یعنی نمیدانم باشد. هرچند که اصل فلسفی این مکتب هم با خودش در تضاد است. زیرا اگر انسان به یقین بداند که مطلقاً نمی‌داند، پس لااقل همین یک امر را می‌داند. پس نمی‌تواند بگوید که نمی‌دانم. و به علاوه پیرو چنین مکتبی مطلقاً قادر نیست به باور و ادعایش عمل کند، زیرا پاسخ نمی‌دانم در قبال هر سؤالی دال بر فهمیدن آن سؤال است، و این خود یک دانایی است، هرچند دانایی بر نادانی. به هر حال اگر انسان ذاتی کلمات را نداند و منشأ و علت و چگونگی ظهور آنها را درک نکند که هرگز نکرده است، پس فی‌الواقع هر آنچه که می‌گوید و به واسطه واژه‌ها می‌اندیشد تماماً جاهلانه و بی‌ریشه است و به هیچ علمی واقعی و پایدار نمی‌انجامد. مگر اینکه معتقد باشیم که انسان مطلقاً حتی ذره‌ای از علم را هم نمی‌تواند بیابد و زبان او فقط حجت کامل بر جهل اوست. یعنی انسان سخن می‌گوید تا باور کند و بفهمد که هیچ نمی فهمد و از این طریق خدا را بشناسد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید خدا را از این رو شناختم که اصلاً نشناختم. و این یعنی شناخت خدا به عنوان منشأ و صاحب علم از طریق جهل. علم جاهلانه، جهل عالمانه. به نظر می رسد ارزش و عظمت جهل بشر بسیار برتر از علوم اوست. لااقل جهل بشر خطرات و شرارت‌های مهلک کمتری داشته است. جهل انسان را به خدا می‌رساند و علم او را به ابلیس و ستم و جنون کشانیده است. زیرا این علوم تماماً بی‌ریشه‌اند و هیچ علم ذاتی در بشر پدید نیامده است. و هر آنچه که علوم نامیده می شود در الفبایش نمی تواند برای خود دارای کمترین تعریفی باشد. این علوم به بازی بچه ها شباهت دارد که تماماً محصول تصادف و اتفاق است. انسان به میزانی که انواع و درجات و اعماق جهل خود را کشف می کند به خدا می رسد. گویی خداوند فقط مقیم در ذات جهل و تاریکی بشر است. حضرت آدم که روی در روی خدایی ایستاده بود و جواب چنان درستی هم داشت محکوم به جهل و ظلم، یعنی ظلمت بود. پس حضور خدا و درک او همانا مقام کمال جهل و ظلمت بشر است. به راستی انسان فقط درباره جهل خودش دارای باور و یقین‌هایی است و بس، و نیز آرام می شود و از بسیاری شرارتها می رهد. چرا که این باور او را به حداقل مکالمه و مباحثه و جدال می کشاند، گویی که هر کلمه و معنایی یک قطعه آتش است که مبادله می شود. گریه کودکان به هنگام تولد نخستین کلمات آنان است که در همه جای زمین بسیار شبیه هستند. کودک به هر دلیلی که گریه کند و صدایی تولید نماید چند لفظ و صوت محدودند، که عموماً بدون حرکت زبان و فقط با باز شدن لبها از حنجره مستقیماً بیرون می آیند و الفاظی از سینه می باشند و حرف مشترک همه این الفاظ ه می باشد. اوهو، هم، به، ته، بوه، ها، تیه، هو و غیره. و سپس حرف م است، که به واسطه باز شدن لبها خود به خود تولید می شود و لذا اکثراً به همراه و مقدم لفظ ه خیلی کوتاه حضور دارد. در روایات است که حضرت زرتشت به هنگام تولد به جای گریستن لبخند زده است. یعنی صدایی احتمالاً تولید نکرده است و بعید است قهقه زده باشد و بایستی تبسم باشد. اصولاً سخن گفتن و صدا تولید کردن از ناراحتی و هراس است و نراحتی. حتی قهقه هم اساساً در حالات متشنج و ناراحت پدید می آید. انسان به هنگام انبساط خاطر و آرامش حد اکثر لبخند می زند. در واقع باید گفت که کلمه و صوت در انسان دارای منشأ و ذاتی ناراحت و عصبانی و یاغی و ناسپاس است. در حیوانات هم همینطور است. آرامش و رضایت همواره توأم با سکوت و انفعال است. بشر همواره به واسطه ناراحتی به صدا می آید. صوت برخواسته از بیقراری است. به همین دلیل هر چیز متحرکی دارای صوت یعنی کلام است و هرچه که سرعت بیشتر باشد صدا شدیدتر و نفوذ کننده تر است. صدای یک صخره ثابت بسیار اندک است و با این حال کاملا هم بی صدا نیست، زیرا در درونش حرکت وجود دارد. در واقع هیچ چیزی بی صدا نیست و همه چیز دارای کلام و سخن و پیام است. فقط چیزی که وجود ندارد صدا هم ندارد. به همین دلیل عارف به کمال رسیده را که فنای در ذات می‌خوانند در مقام خاموشی است. خداوند نیز با برخی از بندگانش که خیلی ناراحت بودند سخن گفته است و ناراحت در این بندگانش یعنی موسی توانست مستقیما صدای خدا را بشنود و کلیم الله شود. گویا جز او کسی صدای خداوند را نشنیده و نتوانست خدا را به حرف بکشاند. احادیث قدسی که معروف به احادیث معراج پیامبر نیز می باشند گویی سخن خداوند با پیامبر اسلام در معراج بوده است. خود خداوند در ازل خود یک کلمه بوده است و آیا این کلمه خودش را می خوانده است؟ حتما می خوانده است که کلمه خوانده شده است و نه مثلا یک روح یا صورت. آیا به راستی خود کلمه نیست که در انسان سخن می گوید و انسان را به خود می آورد تا این چیست که در او با زبان او تولید صدا می کند؟ آیا خود کلمه خدا نیست که در انسان سخن می گوید و خودش را در دیگران مخاطب قرار می دهد؟ اهمیت واژه ها در سرنوشت ها. نامی که والدین بر کودکان خود می نهند هم در احساس آنها نسبت به فرزندشان و هم در هویت بچه در طول عمرش بسیار مؤثر است. نام نیکی بر فرزندان نهادن یکی از اندک موارد اموری است که خداوند به عنوان وظیفه به والدین محول نموده است. نام برخی از انبیای الهی کاملا بکر بوده و در روایت است که خود خداوند چنین نامی را بر آنها نهاده است، مثل یحیی، عیسی، محمد و علی. نامگذاری بر کودکان یکی از مسئله ذاترین امور خانواده است و از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی در بزرگسالی نام خود را تغییر می‌دهند و یا نام مستعاری بر خود می‌نهند که اثر واضحی در هویت و زندگانی آنها بر جای می‌نهد. همه جدال‌ها و توافق‌ها بر سر واژه هاست. گاه به خاطر اختلاف بر سر کاربرد واژه‌ای کار را به جنگ‌های بزرگ و طولانی مدت می‌کشاند و خاندان‌ها را برباد می‌دهد و گاه ملتی را نابود می‌سازد. همه جنگ‌های فردی و خانوادگی و گروهی و مذهبی بر سر کاربرد واژه‌ها و تعابیر کلامی است و به ناگاه با کاربرد واژه‌ای که به معنای عذرخواهی است جنگی بزرگ فروکش می‌کند. همه اختلافات و توافقات زناشویی نیز بر سر واژه هاست. واژه عشق یا نفرت می تواند سرنوشتی را دگرگون سازد. برخی از واژه ها اثر شدیدتری دارند و از آن جمله واژه خدا و نام پیامبران است. اینها جملگی داله بر سر حیرت آور واژه ها و قدرتی است که در آنها نهفته است که این قدرت بر سرنوشت انسان ها سلطه دارد و بدون اراده انسان‌ها بر آنها حکم می‌راند و زندگیشان را تغییر می‌دهد. اهمیت واژه‌ها در سرنوشت و هویت و اعمال و اندیشه و احساسات در روابط بشری پرواضح است و به لحاظی انسان چیزی جز واژه نیست، ولی هنوز راز این اهمیت و علمش به دست نیامده است. فقط انسان نیست که حیوانی ناطق است. هر چیزی که هست ناطق است و بی نهایت دستگاه های نطق و صوت در جهان هستی وجود دارد و به زبان مدرن می توان از این انواع دستگاه های نطق نام برد. نطق بشری، نطق حیوانی، نطق نباتی، نطق جمادی، نطق کرات، نطق ذرات، نطق نوری، نطق ظلمانی، نطق رویاها، نطق کودکانه، نطق احساسات و نطق خاموشی. و هر یک از این انواع نطقها دارای منطق خاص خیش است و منطق بشری عموماً همین است که به صورت ادبیات و زبان و فرهنگ و علوم و فنون و مذاهب و فلسفه ها و هنرها خودنمایی می کند و مدنیت نام دارد. مدنیت های دیگری هم وجود دارند. مدنیت کیهانی، مدنیت اتمی، مدنیت نباتی و مدنیت روحانی. زیرا نوت‌ها حاصل گرد همایی‌ها هستند. انسان وقتی به خواب می‌رود بر جماعت و منطق دیگری وارد می‌شود و دارای نطق دیگری است. وقتی که می‌میرد نیز همینطور است. قبل از تولد نیز در تمدن و منطق دیگری قرار دارد. انسان حتی در هر شرایطی و در هر زمانی دارای نطق خاصی است و با هر کس دارای دستگاه منطقی خاص است. و هر واژه‌ای نیز در هر شرایط و دستگاه منطقی دارای معنا و خاصیت دگرگونه است. و انسان محتاج علمی است که بتواند سر کاربردی واژه‌ها و شرایط ذاتی آنها را درک کند. آنچه که علم منطق نامیده شده است و هرگز چنین رسالتی را نداشته و فقط خواص واژه‌ها را تحت قانون ریاضیاتی تساویگری به هم محک می‌زند و بازی می‌کند و کمترین احاطه‌ای بر آن ندارد و خود معلول کاربرد و آثار اسرارآمیز آنها و روابط بین آنهاست. انسان تماماً معلول منطق واژه‌هاست. انسان مخلوق واژه‌هاست. تمدن بشری معلول خود به خودی و کور اسرار و خلاقیت‌های کلماتی است که خود بر اندیشه و زبان بشر جاری می‌شود. جهان به مثابه مخلوق واژه‌ها. انسان معلول پیوستن‌ها و گسستن‌هاست و این واقعه تماماً به واسطه واژه‌ها رخ می‌دهد. واژه‌ها بستر هش و نش می باشند، هم در آدمیان و هم کل عالم هستی. هر صوتی یک واژه است و بی صدا هیچ جهانی متصور نیست. موجودات نیز مخلوق کلمات هستند. خداوند گفت کن، به وجود آیید و سپس به وجود آمدند. فیکون. یعنی همه موجودات عالم به واسطه کلمه خدا پدید آمدند و دارای صفات می باشند و هستی دارند. یعنی آن کلمه ازلی که خدا بود به صدا در آمد و به وجود آورد. شاعر آلمانی استفان جورج می گوید چون کلمات را بشکافی هیچ می یابی. این هیچی همه چیز است. ولی دیگر واژه‌ای نیست، منطقی نیست، ولذا هیچ می نماید. من حدود 25 سال پیش متوجه سر و جادوی واژه ها شدم و تا کنون اسیر و غرق در این طلسم هستم و شبانه روز می نویسم تا ببینم که حق این واژه ها چیست. کل سرنوشت حیرت آمیز من مخلوق نوشتن شبانه روزی من است، بدون اینکه این نوشته ها هنوز منتشر شده باشند. به هر حال استغراق در واژه ها مرا مستمرن به سوی فقر و تنهایی کشانید و اینک در کمالش قرار دارم و دوباره این کتاب را در پایان این دوره از زندگیم آغاز کردم تا بالاخره ببینم آنچه که با من چنین کرده چه بوده است. یک عمر کلمات چون بارانی از آسمان بر من باریدند و من آنها را جمع و جور کرده و نگاشتم. گویی من رسالتی جز این نداشتم. نوشته هایم حاصل اندیشه گری من نیستند، بلکه اندیشه و احساسات و اعمالم محصول این کلمات هستند. زندگیم محصول نوشته هایم هستند و نه بالعکس. من با حرف هایم بیمارانی را شفا دادم، عده‌ای را به ایمان کشانیدم و عده‌ای را با خود دشمن کردم و سرنوشت های این نوین آفریدم که خود من عجیب ترینش هستم. من خود مخلوق کلماتم هستم. حدود 5 سال پیش کتابی به نام سر واژه را آغاز کردم که چند صفحه نوشتم و متوقف شد و اینک دوباره بازگشته است. سر واژه یک اصطلاح سنگسری است و به حرف زدن در عالم خواب و رویا اطلاق می شود و به معنای هذیان و بر زبان راندن واژه های اسرارگونه و سربسته است. این اصطلاح را به ناگاه از بطن زبان مادریم کشف نمودم و دیدم که همان سر واژه است و یا واژه رازگونه که محتاج تعبیر می باشد و بایستی تعبیر گردد. علم تأویل که امروز موسوم به علم هرمنوتیک است، ریشه ای کهن در فرهنگ دارد و عین تعبیر خواب است و ربطی به تفسیر علمی و منطقی و قیاسی واژه ها و حوادث ندارد و در واقع منطق است. هیچ قانونی را نمیتوان بر اساس همان قانون فهمید و رازش را درک نمود. مثلا هرگز علم را نمیتوان تفسیر علمی نمود. هرگز دین را نمیتوان تفسیر دینی نمود. همانطور که هرگز نمیتوان به واسطه احکام اخلاقی اخلاق را درک کرد و اخلاقی ساخت. به واسطه معانی واژه ها نیز نمیتوان به راز واژه ها و مبدع و معاد و ذاتش پی برد. به همین دلیل هرگز نمیتوان از معنای معنا سخن گفت. این نوع تلاش ها به سرعت و هذیان و پوچی و جنون و ابطال میرسد. یعنی هرگز نمیتوان خود هر چیزی را در خود همان چیز و به واسطه همان چیز درک نمود. این همان معمای لاینحل هستی فذاته در فلسفه است که مترادف با معنای مطلق و غیر قابل توصیفی چون خدا شده است. وصف ناپذیر. یعنی از طریق توصیف نمیتوان راز توصیف را توصیف کرد. جادوی واژه ها. در میان قدما آنچه که جادو نامیده می شده است همین سر واژه ها بوده است که در مذاهب خرافی هم به صورت ورد و اذکار وارد شده است و این به واسطه ی قدرت شگرف و متافیزیکی بوده که در ذات واژه ها سراغ داشتند که اشد این خاصیت را در اسمای الهی می جستند مثل هو، الله و غیره. به هر حال استفاده این گونه ای از واژه ها مطلقاً توهی از هیچ خاصیت روانی نمیتواند باشد و این امر به تجربه ثابت شده است. کمترین خاصیت آن در حالات روانی کسانی که مشغول ورد و ذکر واژه ها هستند به وضوح دیده می شود. این عمل فرد را دچار نوعی خلسه و درونگرایی و مستی و مدهوشی می کند که طبعاً مسائل روزمره زندگی و روابطش را تحت تأثیر قرار می دهد. پس این مسئله توهی از هر حقیقتی نیست، ولی هرگز به علم و معرفتی منطقی در نیامده است، ولی به تجربه باطنی درک و تصدیق گردیده است. هرچند کسانی که به چنین اموری می گرایند چه بسا دچار جنون می گردند و به دیوان خانه ها سپرده می شوند و یا از حیات طبیعی ساقط می گردند و این بدان دلیل است که در ظلمت باطن خود گم و گور می شوند و ارتباط حیاتی و محسوس و منطقی خود را با جهان بیرون از دست می دهند. به همین دلیل در عرفان اسلامی این اوراد و اذکار بایستی از طرف یک عارف که همان امام است به یک مرید داده شود و اگر مریدی سر خود چنین کاری کند خطا محسوب می شود و چه بسا گمراه و دیوانه می شود. خرافات مذهبی شاخه ای از این ورد پرستی کورکورانه است که بدون راهنمای بیرونی یعنی پیر انجام می شود و مقاصدی مادی و بلهوسانه دارد. ولذا دکانهای جادو و رمالی و جنگیری و دعا نویسی تماماً ادامه تباه شده همان سر واژه هاست. زیرا تمام این اعمال به اصطلاح جادوگرانه بر اساس کاربردهای گوناگون واژه هاست که یا خوانده می شود و یا نوشته می شود و خورانیده می شود و یا بر بدن نصب می گردد و یا به خورد دیگران داده می شود و غیره. در قرآن ذکر شده که سامری هم با استفاده از چنین روش هایی موفق به ساختن گوساله شد و مردم را فریفت و گمراه نمود. به هر حال همواره اسرار با اذکار توأم بوده است. خاصه اذکاری که هیچ مفهوم نباشد و گویی مفهوم شدن آنها از خاصیت جادویی آنها می کاهد و این همان مذهب اصالت حماقت و جنون است که بر اکثر مذاهب سایه افکنده است و در نبردی دائم بر علیه معرفت بوده است. ولی با این همه یک واقعیت مسلط بر کل تاریخ بشر است که باید فهم گردد و رازش مکشوف آید. به هر حال به تجربه و گزارشات تاریخی مذاهب واضح است که استفاده وردگونه از واژه‌های مقدس فقط به همراه تزکیه نفس و تحت نظارت یک عارف پرهیزگار و به نیت معرفت و تقرب به حق و تعالی معنوی امری بسیار مهم و مؤثر تلقی شده و در غیر این صورت آثاری مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته است و مبدل به اشد فساد و جنون و تباهکاری ها و شیادی ها گشته است که اکثر فرقه های درویشی در جهان از این نوع می باشند. کل جریانات جادوگری بر مدار اسرار واژه ها پدید آمدند که هرگز فهم نگشتند و مورد توجه علما قرار نگرفتند. به لحاظی امور عبادی در مذهب تماماً بر محور جادوی واژه های مقدس و اسماء الهی بنا شده است و چیزی جز این نیست که تخصصی ترین آنها تکرار مستمر و بلاوقفه اوراد و اذکار هستند که گاه توأم با روزه‌داری و چله‌نشینی و ریاضت هاست و گویی انسان بدین طریق بر باطن این واژه ها وارد می شود و یا با وارد کردن این واژه ها به ذهن و دل خود وجودش دچار خلسه‌ای می شود و بر عوالم غیبی وارد می گردد و به تقرب خداوند می رسد. بسیار گزارش شده است که در چنین عباداتی مشاهدات غیبی رخ نموده است. گویی این واژه‌ها نفس انسان را و حواس و خوش دنیوی را از اسارت عالم مادی نجات می‌دهند و بر باطن جهان وارد می‌کنند. گویا این واژه‌ها شاه کلیدهای ورود به باطن و روح موجودات جهان هستند. گویی هر کلمه‌ای برخلاف سخن آن شاعر آلمانی نه تنها حامل هیچ نیست بلکه حامل هستی محض و روح و جاودانگی است، بلکه حامل خود خداست. بلذا میتوان قداست کلمه الله را درک کرد که چه بسا حامل خود خداست و درب ورود به قلم رو به حضور اوست و او را در خیشتن بشری حاضر و مدرک میسازد و این است اثر حیرت آور انسانهایی که به چنین وضعی می رسند و آنچه که معجزات و کرامات نامیده می شود بیانی از این آثار می باشند. آثار حضور خدا در بشر، آثار ارتباط بشر با خدا در خیشتن به واسطه سر واژه ها. سر و خواص این اذکار اساساً مربوط به جنبه نامفهوم آنهاست. پس واضح است که این واژه ها در آن واحد دارای دو اثر کاملا متضادند و این بستگی به نیت انسانی دارد که به آنها می آویزد و نیز میزان معرفت او درباره خیشتن. کسی که بدون معرفت بر نفس خیش بر خیشتن وارد می شود بدون تردید بر ظلمت وارد شده و گم می شود و دیوانه می گردد. آنچه که موسوم به علم کلام و منطق و تفسیر است، حتی جزئی از سر واژه‌ها هم به حساب نمی آید. و بازی فریبنده و بلهوسانه‌ای بیش نیست که البته نهایتاً خود انسان بازیگر است که به افسون این واژه‌ها مبتلا شده و رسوا می گردد و پوچ می شود. پوچ شدگی و نیهیلیزم جزای بازی با واژه هاست. مخصوصاً بازی با واژه خدا که قلمرو به ظهور مذهب ضد مذهب و نفاق می باشد. و همین دلیل در معرفت شیعی این اصل وجود دارد که انسان بدون داشتن امام هدایت یا پیر حتی حق ندارد نام خدا را بر زبان جاری سازد و لذا گفته شده است که بی امام نماز ندارد. نماز بی امام همان علت پیدایش نفاق و جنون و خرافه است. زیرا حالات و صفاتی رخ می دهد که از قلمرو به درک فرد خارج است.